بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قصاص، در بحث اثبات قصاص، بحث بیانه، بحث شهادت زنان، مطالبی رو در جلسه گذشته اشاره کردم برای توضیح این مطلب که در این حال که ما قبول داریم زن و مرد در حقیقت انسانی با هم یکی هستن، من نفس واحده، در این حال ما به تفاوت‌های تکوینی اینها هم اذعان داریم. اسلام هم به تفاوت‌های تکوینی اینها توجه کرده و این تفاوت‌های تکوینی تأثیر گذاشته روی احکام و تشریع. یکی از اون موارد همین بحثی است که در مباحث مربوط به شهادات مطرح میشه، که در بحث بیانه بالاخره یه تفاوت‌های بین زن و مرد وجود داره. خبر واحد قبلا اشاره کردیم حجیتش یک امر عقلایی است، اما شارع در خصوص مسائل قضایی که به اصطلاح خاص فقهی یعنی حقوقی و در مباحث کیفری به اصطلاح امروزی یعنی مباحث مربوط به حدود و قصاص و اینجور مسائل، حالا قصاص از یه بعدی حقوقی، از یه بعدی کیفری، دیات حقوقی به یه معنایی محسوب میشه، اینها در این گونه مسائل شارع اومده به اصطلاح شهید صدر، یک اصطلاحی شهید صدر درست کرد که در آثار فقهی و اصولی نبود. یه اصطلاحی در آثار فقهی و اصولی هست به نام احتیاط، فوش این احتیاط یعنی احتیاط از جانب عبد، یعنی عبد کاری بکنه که یقین کنه به تکلیف عمل کرده. شهید سعد یک اصطلاحی درست کرد به نام احتیاط من قبل المولا، گفت گاهی از اوقات مولا میاد یک شرایط اضافه میذاره برای اینکه در عمل اون چیزی که میخواد بهتر تحقق پیدا کنه. مثلا حالا من بین الهلالین بگم، در شرایط تقلید، خب ما وقتی تقلید رو بحث میکنیم میگیم آقا تقلید یعنی مراجعه به متخصص در امر تخصصی. خب مقلد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ میگیم مقلد دو تا ویژگی بیشتر لازم نیست داشته باشه عقلایی، یکی متخصص باشه، دوم مورد اعتماد باشه. همین، لازم نیست عادل باشه ها، ثقه باشه. همین، یه مهندسی که مهندسی خوب بلده و مورد اعتماده، شما میتونی کار مهندسی بهش مراجعه کنی. یه پزشکی که پزشکی خوب بلده، مورد اعتمادم هست، که مثلا اگر اشتباه، اگر نمیفهمه نمیگه آقا الان این دارو رو بهت بدم، یا نمیخواد شما رو که حالا دیده طلبه گیرش افتاده بکشده، میتونی بهش مراجعه کنی. خب پس در مرجع تقلید همین دوتا شرط، فقاهت و وساقت. خب پس این شرایط دیگه چی؟ اون شرایط دیگر، البته حالا بعضیش که شرایط عامه است، معلومه عقل و نمیدونم اینا که معلومه. یکی از آقایان مراجع مرحوم، خدا رحمتش کنه، تو این تعلیقاتش نوشته بود شرایط مزبور مبتنی بر احتیاطه. بعد اون کسی که خواسته بود رساله ایشونو تنظیم کنه نوشته بود علل احوط مرجع تقلید باید عاقل باشه. بعد همه اینو دست گرفته بودن که بس علل احوط باید عاقل باشه و الا دیوونه باشه میشه ازش تقلید کرد. بعد ایشون خیلی ناراحت شده بود آقا این چیه برای چی نوشتی تو رساله من؟ او گفت آقا تو توی تعلیقات زده این شرایط مبتنی بر احتیاط، منم اینو نوشتم. حالا به هر حال آقای سعد اونجا یه بحثی مطرح میکنه، نه اونجا ها، جای دیگه. حالا اینو من به عنوان یه مثال میگم، میگه اینجا شاید مولا احتیاط کرده، بله درسته، عقلائیان دوتا شرط بیشتر نداشته، تخصص وساقت، ولی شارع دیده با این دوتا شرط کافی نیست تو مسائل دینی به مردم بگه آقا همین دوتا شرط بود شما برو ازش بگیر. یعنی لازم نیست این آقایی که تو میری بهش مراجعه میکنی اصلا مسلمون باشه، چون بعضی ها هستن غیر مسلمون هم تخصص هم دارن، تا تعجبم نکنی. من آدم دیدم برسون الان توی روسیه آدم هایی هستن عرفان اسلامی بلدن، شاید استادی مثل اون مسلط بر آثار ابن عربی تو خود قوم به زحمت پیدا بشه، خیلی بلده. حالا تو فقه هم میتونه همطوری باشه، تو هر زمینه ای میتونن باشن، ولی مسلمون نیستن. خودشون هم نمیگن ما مسلمونیم، اظهار اسلام هم نمی کنن، مسلمون هم نیستن، بودن مطالعه کردن یاد گرفتن. خب اینه ما بگیم آقا برو تقلید کن چون این آدم متخصصه و قابل اعتماد هم هست، مثلا دروغ نمیگه، عمدن دروغ نمیگه، قابل اعتماد به تقصیب. شارع اومده اینجا احتیاط کرده. حالا تو بحث بیانه هم همینطوره، با اینکه عقلا میگن یک نفر آدم مورد اعتماد که یک مطلبی رو عن حسن درک کرده باشه اگر خبر داد خبرش حجته، شارع اومده گفته یه نفر کافی نیست، دو تا مرد عادل، اونم نه ثقه فقط، مرد باشن نه زن. بعد عرض کردیم این کلمه نواقص العقول که توی روایات آمده، هم در روایت علی ابن ابی طالب هم در روایت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، تفسیر شد که نواقص العقول یعنی دو نفر زن شهادتش معادل یک مرد. عرض کردم این دو تا احتمال داره، یکی این که نواقص العقول یعنی این، دوم این که این از آثار نواقص العقوله، یعنی نواقص العقول اقتضا کرده که دو تا زن شهادتش معادل یه مرد باشه. این دومی رو توضیح دادم یعنی چی؟ عرض کردم یعنی زنها چون احساساتشون و وهم و خیال درشون قوی تر از مردانه، اینها احتمال این که اون چیزی رو که دارن شهادت میدن واقعا مطابق با واقع نباشه بیشتر میشه. در مردان هم این احتمال هست که اون طرف خودش یقین داره اینو دیده ولی ندیده، اما احتمال به صورت عمومی ها در مردان کمتره، در زنان بیشتر، که عرض کردم مطالعات میدانی هم اینو امروز تایید میکنه که بالاخره خیلی های چیزهایی که مردم شهادت میدن و به نظر خودشون دیدن و یقین هم بهش دارن، معلوم میشه که واقعا اینو ندیده طرف، یه تیکشو ذهنش ساخته، یه چیزی دیده بقیهش هم ذهنش درست کرده. این در زنان بیشتره. حالا میخوام یه نکته نتیجه بگیرم که جلسه قبلم شاید گفتم ولی امروز تأکید کنم. این تفاوت بین زن و مرد در بحث شهادت، علارغم این که من معتقدم که در اسلام عناصر موقعیتی وجود داره و عناصر جهان شمول، من میخوام بگم این جزء عناصر جهان شموله، ظاهراً این ربطی به شرایط اجتماعی زن در زمان صدور این روایات نداره، این مربوط به طبیعت زنه. برای همینم فرمودند نواقص العقول، این طبیعت زن، کاری به این که زن این شهره اون شهره، این خانواده است اون خانواده است، این زمانه اون زمانه، اینا ندارن. من عرض کردم اینم نه به عنوان تنبیس، نه به عنوان اینکه یه عیب بخوان بگن، میخوان بگن آقا زن و مرد با هم تفاوت دارن، اون بیشتر عقلیه این بیشتر احساسیه، و باید هم این باشه ها. اگر یه زنی خیلی عقلی بود احساسی نبود، این دیگه به قول امروزی ها گرایش مردانه داره. الان ببینید مطالعات جدید چقدر این چیزایی که ما حالا تو روایت با ادله نقلی و روایت و اینا، یه مستندی هست به نام این که آیا مغز شما مردانه است یا زنانه، و توی این مستند توضیح میده که آقا یه خصوصیت هایی هست مردانه است، یه خصوصیت هایی زنانه. بعد یه مثالی، اینا میرن مطالعات میدانی، یه جایی درست کردن پر از اسباب بازی، بچه های کوچک 2 ساله دختر و پسر ریختن این تو، دخترها همش میرفتن سراغ عروسکا پسرها همش میرفتن سراغ ماشینا، که اصلا این یه نکته. بعد اینا گفتن خب شاید این مطالعه اینقدر که ما فکر میکنیم به خاطر مغز اینا نباشه، مثلا به دختره 2 سالشه تو این 2 سال هی بهش گفتن تو دختری باید با عروسک بازی کنی، تو نباید با ماشین بازی کنی، اونم رفته دنبال عروسک. به پسرم گفتن تو پسری نباید با عروسک بازی کنی، باید با ماشین بازی کنی، اینا رفته سراغ ماشین. بعد اومدن یه آزمایش دیگه کردن که این آزمایشو تکرار کردن، یعنی برای این فیلم هم تکرار کرده بودن. اومدن عین همین اسباب بازی ها رو ریختن تو یه جایی که میمونا بودن، یا آدم هم نبود. بعد دیدن میمونای نر میرن ماشینا رو برمی‌دارن، میمونای ماده میرن عروسکا رو برمی‌دارن. یعنی الان این بحث هست، حالا اینا مطالعات هنوز ادامه داره که اصلا مثل این که ذهن، یا مثلا رنگا، پسرا به رنگ آبی علاقه دارن، دخترا به رنگ قرمز، به رنگ صورتی. اینا مطالعه است، یعنی پسرا معمولا ذاتا استقلالی هن، دخترا پرسپولیسی هن، این طوریه. خب این تفاوت ها امروز هم مطالعات علمی هست، اینو کاری به دین و اینام ندارن، مغز شناسن، متخصصان مغز و اعصاب هن، اینو رفتن این مطالعات دارن انجام. آقا تفاوت ها هست، حالا این عیبه؟ یا مثلا امروز میگن آقا ما با کنترلی که روی مغز کردیم، مغز مردها طوریه که وقتی یه بعضی از مطالب مواجه میشن با نصف مغزشون کار میکنن، اون کار انجام میدن، ولی زنها با تمام مغزشون درگیر میشه تا اون کار انجام میدن. تفاوت‌های تکوینی فیزیکی اینا دیگه بحث روحی نیست که حالا بگیم حالا تو آزمایشگاه نمیشه ببینن، اینا رو میبینن با ابزارهایی که امروز دارن میتونن سنجش کنن. خب حالا ما بگیم آقا این اشکاله که زنها همه مغزشون رو استفاده میکنن، این عیبه که مردان نصف مغز، نه، خب این خصوصیت اینه، این خصوصیت اونه، برای همه رو یکسان کنیم. آقا نخیر، همه باید تمام مغزشون استفاده کنن، همه باید از نصف مغزشون استفاده کنن، اینو میتونیم بگیم؟ هیچکی نمیگه. میتونیم بگیم همه بچه‌ها باید عروسک خوششون بیاد، یا همه بچه‌ها باید ماشین خوششون بیاد؟ نه، اینو هیچکی نمیگه. همه باید از آبی خوششون بیاد، همه باید از قرمز. چطور حالا میگیم همه باید در احکام ضرورتاً یکسان باشن؟ چطور تفاوت‌ها رو میپذیریم؟ به احکام میرسه میگیم نه الان حتما باید اینجا دیگه. آقا جان یه احکامی هست تفاوت ندارن با هم دیگه، نماز ظهر برای اینم 4 رکعته، برای اونم 4 رکعته، روزه ماه رمضان برای اینم واجبه، برای اونم واجبه، روزه از اذان صبح تا اذان مغرب چه برای این چه برای اون، یه جای احکامشون یکسانه. اگر این مالی داشت زائد بر معونه خمس بهش تعلق میگیره، اونم مالی داشت زائد بر معونه خمس بهش تعلق میگیره. اگر این مال زکوی داشت زکات بهش تعلق میگیره، اگه اونم داشت زکات بهش. این مالک اموال خودشه، کسی حق نداره درش دخالت کنه، اونم مالک اموال خودشه، کسی حق نداره دخالت. زن و مرد در مسائل ما اینجوری مساوی هن دیگه، برخلاف حالا همین کشورهایی که اینقدر چیز میکنن. میدونید مثلا البته بعضی قوانین هست اصطلاحا بهش میگن قوانین مهجور، حالا این بحث من اینقدر طولش میدم به خاطر این نکته است که اینا چه شبهه میشه بعضی وقتا میمونه. مثلا یکی از قوانینی که در سیویل کد فرانسه هست، قانون مدنی فرانسه، که حالا مثلا میگن پیشرفته ترین قانون مدنی جهان قانون مدنی فرانسه است، که بعد از انقلاب کبیر فرانسه میگن دستاورد بزرگ انقلاب کبیر فرانسه. خب یه وقت سفیر فرانسه آمده بود قم، خیلی سال پیش، 20 سال پیش آمد تو دفتر جامعه مدرسین، اون موقع دیدن من البته عضو جامعه مدرسین نبودم، نه اون موقع نه الان، ولی به مناسبتی آمد دیدن من، ولی تو دفتر جامعه مدرسین. بعد بحث شد سر حجاب، اون موقع در فرانسه تازه میخواستن حجاب رو ممنوع کنن. من بهش گفتم آقا حجاب بالاخره امر دین است و فلان است و اینا. اون برگشت یه جوابی داد، این جوابش برای من جالب بود، گفت آقا کشور فرانسه یک کشور سکولاره و ما برای سکولاریسم، حالا اونا میگن لایک، اصطلاح فرانسویش لایکه، اصطلاح انگلیسی سکولاره، هر دو یه معناست. گفت یه کشور لایکه و ما برای لایسیسم، همین لایک بودن، شهید دادیم. همین از کلمه شهید هم استفاده میکرد به لغت فرانسه، میگفت شهید دادیم. خیلی برام جالب بود، میگفت شهید دادیم، میگفت ما تو انقلاب کبیر فرانسه برای لایسیسم شهید دادیم، نمیایم اینو اینطوری از دست بدیم. حالا مقصودم همین کشوری که انقدر چیز میکنن، یکی از قوانینش که هنوزم تو سیویل کدش هست، البته محجوره دیگه، کسی به اینا اعتنا نمیکنه عملا، ولی هنوزم حذفش نکردن تا اطلاعی که من داشتم از رسمی از قانون، اینه که زن شوهردار مالک هیچ مالی نیست. مثلا اونا یه همچین قوانین رو داشتن، در حالی که در اسلام از همون اول زن اموالش مال خودشه، شوهر حق دخالت در اموال زن رو نداره، اصلا از اموال زن جزء حوزه اختیارات شوهر نیست، اموال شخصی خودشه، هیچ ربطی به شوهرش نداره. حالا اخلاقا با نظر شوهرش مصرف میکنه اون بحث دیگه است، فقهی الزامی نداره. حالا اون یه بحث دیگه است. ببینید یه جریانی هست که همش زنها رو مظلوم نشون بده که یه مظلوم نمایی، که بعد نتیجهش این شده که الان در غرب واقعا مردان مظلومن، یعنی واقعا در اونجا مردها مظلومن، و این الان تو ایران هم در حال گسترشه. یعنی واقعا اینطوری نیست که حالا بگیم در این حد توقف کرده که خب زنا بیان حقشون رو بگیرن. نه آقا، شما یه تاریخ به ما ظلم کردی، حالا یه تاریخ هم ما میخواییم به شما ظلم کنیم، از اونوری شده که اینا دیگه افراط و تفریط هست. ببینید به لحاظ دینی ما این معنا رو باید بپذیریم که تفاوت‌های تکوینی میتواند منشأ تفاوت‌های تشریعی باشه. نمیخوام بگم ما میخوایم احکام که ما جعل نمی‌کنیم، که ما که مصدر حکم که نیستیم، ما میخوایم بریم استنباط کنیم، اما منی که میخوام برم استنباط کنم نباید پیش فرض این باشه که آقا ضرورتاً باید در حکم زن و مرد یکسان باشن، با این پیش فرض برم سراغ ادله. نه، میتونن متفاوت باشن، میتونن یکسان باشن، بستگی داره. نحن و اتباع و دلیل نمیل و حیث و یمیل، هر طرف دلیل رفت ما میریم. اگر گفت یکسانه، اگه شارع میگفت آقا شهادت زن با مرد یکسانه، میگفتیم چشم. اگه گفته شهادت زن با مرد متفاوته، بازم میگیم چشم. بله بحث میکنیم این عنصر موقعیتیه یا عنصر جهان شموله. من عرضم اینه که از خود تعابیر روایات پیداست که این عنصر عنصر جهان شموله، این عنصر عنصر موقعیتی نیست، مربوط به خصوصیت ذاتی زن، تفاوتی که وجود داره بین زن و مرد. حالا با این مقدمات دوباره برگردیم به بحث خودمون، و اون بحث قصاص بود که آیا زن شهادتش اصلا در قصاص حجت یا نه. خب خاطرتون هست مسئلهشو چندین بار خوندیم، امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اصلا شهادت زنان در حوزه قصاص هیچ اعتباری نداره، نه همراه مرد نه بدون مرد. در مقابلش بعضی ها مثل شیخ طوسی فرمودن که در اثبات دیه ولو در مواردی که اصالتا موردش مورد قصاصه اثبات میکنه، اما قصاص رو ثابت نمیکنه. بعضی های دیگه که حالا بحثه که حالا میخواستم امروز اینو بحث کنم که دیگه نرسیدم، مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از صاحب مسالک، که صاحب مسالک میگه همه بحثا در نساء منظمات الرجاله، و الا در نساء منفردات همه قبول دارند که نساء منفردات شهادتشون اعتباری نداره. بعد دوباره اونجا استثناء داریم، یعنی ما کسانی داریم اگر اشتباه نکنم ابو صلاح حلبی که قائل نساء منفردات هم شهادتشون فی الجمله اثر داره در حوزه مباحث ما. که حالا این بحث باز امروز متاسفانه وقت ما گذشت نشد، ما این رو میخواستم امروز دیگه روایاتشو کلشو اشاره کنم که حالا انشالله این دیگه بماند برای بعد، اگر انشالله دوباره رفقا در دفاع از حقوق زنان شبهه مطرح نکنند. نه امام میگه نمیشه، میگه در عمد روایت خلاف داریم، حالا میگیم روایت خلاف داریم که من میخواستم روایتش رو بخونم که زنی میاد شهادت میده که من دیدم این فلانی رو انداخت تو چاه، خب قتل عمده دیگه، یارو رو بندازی تو چاه بمیره این قتل عمده، اونجا گفتن دیه ثابت میشه بعد، ولی امام میگه نه شهادت زن در مواردی که حکم اولیش قصاصه مثل عمد ثابت نمیشه.
حکم اولیش قصاص
نمیشه. آره دیه رو قبول دارن.
دیه رو قبول دارن. خب اگر این زنی که شهادت میده که دیه رو ثابت بکنه خواهد شهادت بده که این عمدی نکشته دیگه، درسته؟
آره
دیگه. خب یه زنی داره یه علیه داره دیگه، علیه یه نفر داره حکم میده که این عمدی نکشته، خب چطوری اون اینجا اعتبار میدیم بهش ولی اونجا اعتبار نمیدیم؟ من چه اعتبارش میگه یکی نیست، مثلا این زن میاد میگه که آقای فلانی عمدی نکشته.
آره من نمیفهم چی میگی. ها شما فهم اینجوری میگی، میگه الان اینجایی که مثلا بحث عمد و صحوه یکی دیگه مدعی عمده، آه کجا معلوم، اصلا این طرف میگه آقا من این کارو نکردم، شاید زنه میاد میگه چرا این کرده فوقش عمدن نکرد، اون میگه اصلا من نکردم، نه ضرورتا یه مدعی عمد لازم نیست باشه که، میگه آقا من اصلا این کارو نکردم، من چیکاره بودم، به این من ربطی نداشت، یارو افتاده مرده، زنه میگه نه بابا من دیدم ماشین تو خورد به این ماشین اون مرد، یا مثلا من دیدم تو از تفنگت داشتی تمیز میکردی شلیک شد خورد به این، این مرد، اون نه اون لازم نیست ضرورتا این برش اینطوری باشه. حالا بالاخره این عبارتهای صاحب جواهر رو و عبارتهای وسائل رو میخواستم عرض کنم که میمونه برای هفته بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.